راننده ها رخ میده. همچنین اعلام شده که تصادف های رانندگی حدود 7% تولید ناخالص ملی رو میبلعه و هر ساله 9-11% بودجه کل کشور به عنوان خسارت شخص ثالث پرداخت میشه. اما آیا این پول ها میتونه از آلام و دردهای مصدومین تصادف های جاده ای و غم بزرگ خانواده های فوتی های این موضوع کم کنه؟ تعطیلات امسال که گذشت رو به پایان، امیدوارم برای سال آینده با رعایت اصول ایمنی موقع رانندگی هم دچار سانحه نشیم، هم از زحمات پلیس خدوم راهنمایی رانندگی و راهور کم کنیم. لطفاً به ادامه برنامه جاده‌ای برای زندگی توجه بفرمایید.
ممنونیم از شما شنوندگان گرامی که جاده برای زندگی رو میشنوید. در این برنامه در خدمت جناب سرهنگ کشیر هستیم، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با موضوع تعداد سرنشین مجاز خودروها و ارتباط اون با کاهش تصادفات. جناب سرهنگ، در جایی خوندیم که نوشته برابر قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 95 تعهد شرکت‌های بیمه‌گر در خصوص پرداخت خسارت به زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه است. پس اگر ما حتی بیش از ظرفیت هم در خودروی سوار، یعنی وارد بشن و سوار بشن، قطعا از اون طرف هم مشکلات بیمه هم خواهیم داشت.
بله،
در
خب من یه بروز حادثه، من خودم با توجه به اینکه خب تحصیلات عالیم به غیر از دانشگاه افسری حقوقم خوندم،
بله،
ماده 12 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث اعلام میکنه که بیمه اجباری شخص ثالث اعلام میکنه که ببینیم بر اساس تعداد ظرفیت ما بایستی مسافر سوار کنیم. حالا شما فرض کن یک نفر راننده که خودش مقصر در حادثه هست، اومده خسارت زده به شخصی، سرنشینانش مجروح شدن، تعداد ها ما در قسمت بیمه بخشی داریم که زده چی؟ خسارات بدنی به سرنشینان یا خسارات مالی، درست؟ وقتی خسارات مالی میخواد به سرنشین بده یا خسارات بدنی به سرنشین بده، بیمه با توجه به قراردادی که با خود، یعنی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار با هم قرارداد بستن، به تناسب نوع قرارداد و پیشنهاد بیمهشون پرداخت میکنه خسارت رو به تعداد. حالا اگر تعداد نفراتی که آسیب دیدن، خودی که راننده که مسبب در و مقصر در حادثه است، سبب حادثه شده رو، خودش باید میزان خسارت رو بر عهده بگیره و بیمه گذار و بیمه ازش میگیره قطعا.
بله، خلاصه این که سوار کردن مسافر بیش از ظرفیت مجاز، بله، هم غیر قانونیه و همین که برای راننده مسئولیت آوره. خب جناب سرهنگ، ما سوال رو یک بار دیگه تکرار کنیم. دوست دارم که شما خودتون بفرمایید سوال مسابقه رو.
با اجازه شما، افراد در چه سنی میتونن از صندلی جلوی خود رو استفاده کنن؟
بله،
زیر 12 سال، بالای 12 سال، بالای 15 سال، زیر 15 سال.
بله، پاسخ رو هم ارسال کنم به شماره 3102 و یا تماس بگیرم با 2265-2876 با ذکر نام خانوادگی و شهر محل زندگیشون. و حالا برسیم به این که سوار کردن بیش از ظرفیت، یعنی تعداد سرنشین غیر مجاز در خودرو، علاوه بر این که خب یه سری تبعاتی داره، از نگاه پلیس در واقع این اقدام چطور قابل کنترل هست و البته چه توصیه‌ای در این زمینه دارید؟
خدمت شما عرض کنم که خب همکاران بنده در سراسر کشور، در تمام پاسگاه‌ها، در تمام پلیس‌راه‌ها، در تمام اون قسمت‌هایی که مستقر هستن، خب به محض مشاهده همچین صحنه‌ای، چه در حالت گشتنی باشن، قطع یقین راننده رو به منتهی سمت راست را در یه محل امن هدایت می‌کنن و علت رو جویا میشن و نسبت به صدور قبض جریمه برای فرد خاطی اقدام میکنن و برای وسایل نقلیه که مسافر بر هستن، مخصوصا اتوبوس ها، اتوبوس های بین شهری، مینیبوس ها، وسایل نقلیه که سواری از بین شهری فعالیت میکنن، خب این ناوگان حمل و نقل عمومی واقعا زحمات زیادی رو دارن میکشن. من از اینجا بهشون به همه این عزیزان خسته نباشید عرض میکنم، چه به صورت مسافر چه به صورت حمل کالا که دارن انجام میدن، عذرخواهی میکنم. کار سخت و طاقت فرساییه، ولی عین حال کار بسیار حساس. از اینکه یک نفر راننده اتوبوسی جان 40-45 نفر از مسافران رو بر عهده داره، اینجا مسئولیت خطیری بر عهده راننده نهاده شده. راننده موظف در چارچوب قوانین، در چارچوب اون صورت وضعیتی که برای صادر شده و به تعداد مسافری که مجاز هست در کارتش میتونه مسافر سوار کنه، و حتی اینا حق ندارن در بین راه مسافر سوار کنن. مسافر در ابتدای ورودی باید مشخص بشه، خروجیش هم مشخص بشه، بلیت بایستی صادر بشه و هر بلیت بیانگر بیمه شده یه فرد است که سوار اون وسیله نقلیه شده. و همکاران من قطعی یقین با همچه افرادی هم برخورد میکنن و در بعضی مواقع دفترچه‌های اتوبوس رو میگیرن، هدایت میکنن به مرکز فرماندهی پلیس را، راننده باید بیاد اونجا پاسخگو باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب سرهنگ. راجع به اتفاقات امروز هم بد نیست که صحبت کنیم، چون به هر حال علاوه بر موضوعی که ما در این برنامه مطرح می‌کنیم، باید شرایط موجود رو هم ببینیم، اتفاقاتی که در جاده‌های کشورمون می‌افته. بله. حادثه سمنان خیلی ناراحت کننده بود که چند روز گذشته بله 9 کشته داشت، و امروز هم یک حادثه تصادف زنجیره‌ای در کرمان داشتیم در جاده جیروف به سربیژن، که 4 خودرو به همدیگه برخورد کردن که در این حادثه 3 نفر در سر صحنه متاسفانه جونشون رو از دست دادن، 15 مصدومم داشته که همگی به بیمارستان منتقل شدن. فکر کنم بعد از پایان تعطیلات نوروزی هم آمار قطع یقین افزایش پیدا خواهد کرد، و اون بررسی هایی که به هر حال شما دارین همیشه و همه جا متاسفانه خستگی و سرعت غیر مجاز و خوابالودگی گریبانگیر بوده. 3 عامل اصلی تصادفات جاده‌ای در کشورمون که علارغم توصیه هایی که میشه باز هم تکرار میشه.
خدمت شما عرض کنم که سرکار خانم شهبازی، ببینید واقعا شنیدن این خبر واقعا ناراحت کننده است، چه بسا این که ما در صحنه تصادف همچین افرادی رو میبینیم که متاسفانه بایستی داخل کاور حمل جنازه قرار داده بشن، افرادی که مصدوم میشن، مجروح میشن، شکستگی ایجاد میکنن، چه صدمه به صورت مقطعی، چه صدمه به صورت ممکنه دائم در بدن یه نقصی ایجاد بشه. متاسفانه خب شما فرمودید ردپای خستگی و خواب‌آلودگی، سرعت‌های سبقت‌های غیر مجاز، متأسفانه در تمامی این تصادفات ما داریم مشاهده می‌کنیم به عنوان کارشناس موضوع. به همه رانندگان عزیز هم ما ابلاغ کردیم، اطلاع رسانی کردیم. ما از 24 اسفند ماه 1402 که آغاز طرح نوروزیمون انجام شد، ما خودتون شاهد هستید دیگه، بله. ما هر روز داریم یه برنامه اینجا اجرا میکنیم توسط همکاران
با
خوب شما،
مختلف.
با موضوعات مختلف، با موضوعات در چارچوب قانون مجازات جمهوری اسلامی، آیین‌نامه راهنمایی رانندگی، قانون رسیدگی به تخلفات، قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه بدنه و موارد اینچنینی. ولی متاسفانه باز هستن تعداد افرادی که روزگار رو برای خودشون و برای دیگر افراد تلخ میکنن. متاسفانه ما گفتیم عید خودتون رو به عزا تبدیل نکنید، عید به خوشحالی باشه. الان خانم شهبازی چه تعداد افراد به نظر شما، اینا ما باید دیگه باید بریم تو مرحله بعدی اینها رو بعدها که ما مثلا برای بعد ماه رمضان یه جنبندی بکنیم، بیایم اینجا یه آنالیزی انجام بدیم، یه تجزیه تحلیل انجام بدیم چه تعداد از اینا روزه‌دار بودن که فوت شدن.
بله
چرا باید اتفاق نشده؟ ما بارها مگر نگفتیم راننده عزیز هم به فکر خودت باش هم به فکر سرنشینانت باش؟ ما گفتیم اگر خسته ای در یک پهلوگاه امن بزن کنار، در یک توقفگاه مناسب استراحت کن، بعد ادامه مسیر بده. ما بارها گفتیم هر 2 ساعت رانندگی 10-15 دقیقه بزن کنار استراحت کن.
بله
آقای راننده، یک بار این موضوع رو شما، یک بار فقط، یک بار این موضوع رو شما فقط
رعایت
انجام
کن.
بده بسیار هر دو ساعت رانندگی، هم از جاده لذت میبری، هم سلامت به مقصدت میرسی.
در همون حادثه سمنان به همین علت بود دیگه، اگر راننده محترم راننده کامیون استراحت میکردن این اتفاق در جاده سمنان نمیافتاد. یک خبر هم داریم که رئیس پلیس راه البرز اعلام کردن جاده کرج چالوس و آزادراه تهران شمال به سمت مازندران بسته شد و گفتن که تردد در این مسیرها ممنوعه. این ممنوعیت تردد به علت کاهش بار ترافیکی و بازگشت سفر به سمت کرج و تهران صورت گرفته. اما در ادامه می‌خوایم صدای شنوندگانی که تماس گرفتن و پاسخ صحیح رو اعلام کردن رو بشنویم. افراد در چه سنی میتونن از صندلی جلوی خودرو استفاده کنن؟ قبل از اینکه صدای شنوندگان رو بشنویم، به اتفاق جناب سرهنگ پیامک ها رو رصد میکنیم. جناب سرهنگ شما هم ملاحظه میفرمایید. آقای رضا بهیرایی پاسخ دادن گزینه سوم، خانم فاطمه دهقان گزینه دو، پارسا حسین پور هم پیام ارسال کردن. بله شما هم ملاحظه میفرمایید. بعد خانم مریم دهقان رو که گفتیم، علی محمد جعفری همینطور دوستی توصیه کردن به راننده ها که مراقب خودشون باشن در حین رانندگی. عرض کنم حسن مقتدری
از تهران.
آقای قمرزهی گزینه چهارم رو انتخاب کردن. سوسن آبادی از عراق گزینه دوم. سید هاشم پیامی بله از گزینه دوم. و حالا میخواییم صدای شنوندگان رو بشنویم.
در واقع سوال راهنمای راننده گزینه درود خورشید جمالی هستم از تهران. خدا نگه. سلام، پاسخ مسابقه گزینه دو یعنی بالای 12 سال تونن در صندلی جلوی خود رو استفاده کنند. بالای 12 سال یعنی گزینه دو میشه. من مرزی بلایی هستم از تهران. خدا نگه. گزینه دو صحیحه. شهناز هستم از تهران.
سلام، شب شما بخیر. جلام مسابقه گزینه دوم عبدالعلی یاریپور از ایران. خدا حافظ شما.
سلام، جواب سوالتون گزینه دو دیانا شیخ پور از استان کرمانشاه.
خب تعداد هموطنانی که تماس تلفنی داشتن هم بیش از اینها بود، همینطور عزیزانی که پیام ارسال کردن. اما همچون برنامه‌های گذشته 5 نفر رو به عنوان برنده انتخاب میکنیم. البته اول باید پاسخ صحیح رو بشنویم. جناب سرهنگ بفرمایید.
خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز که زحمت کشیدن و پیامک دادن، عرض کنم که خب ماده 220 آیین نامه راهنمایی اعلام میکنه که رانندگان و سنشینان وسایل نقلیه موظفن هنگام حرکت وسیله نقلیه کمربند ایمنی خودشون اول ببندن.
بله.
و بعد شروع به حرکت کنن. تبصر ماده میگه که سوار کردن کودکان کمتر از 12 سال در صندلی جلوی وسیله نقلیه و همچنین در آغوش داشتن کودک هنگام رانندگی ممنوع است. یعنی پس با این تفاسیر گزینه دو بالای 12 سال
صحیح می باشد. بسیار ممنونم. و حالا می رسیم به معرفی برندگان این برنامه. در بخش مسابقه شرکت کردن، زحمت کشیدن. آقای محمد حسین باقری از بافق، بلقیس خزایی از کرمانشاه، محمد علی جمشیدی از مشهد مقدس، معصوم پهلوان از خانبین و کیانا شیخی پور از کرمانشاه. مبارکتون باشه عزیزان شنونده، سپاس که مشارکت کردین. بعد از پایان این برنامه 14 فروردین با شما تماس میگیریم و جوایز رو تقدیم میکنیم. و حالا رسیدیم به پایان این برنامه. جناب سرهنگ، زمان برنامه تمام شد. بله، ممنونیم از حضورتون.
متشکرم. خب ما بیشتر موارد عرض کردیم، در حد 1 دقیقه من خیلی سریع عرض کنم. بریم با توجه به اینکه فردا روز طبیعت هست و با توجه به اینکه ما الان امشب شب قدره،
بله،
مردمم اول شب قدر رو عرض کنم که خیلی سریع، خب مردم مراجعه میکنن به مساجد تکایا، به امامزاده ها و همچنین جایی که برای به جا آوردن اعمال شب قدرشون، اینه که حتما در یک محلی قرار بگیرن که امن باشه. اگر مساجد تکمیل شدن، داخل فضا جا نیست، بیرون هستن، معابری پیرامونی اطراف مساجد و یا امامزادگان هستن، حتما در یک محل قرار داشته باشن که مشکل مردی برای خودشون دیگران به وجود نیارن. آمده شد به مشکل برخوردن، خدای نکرده، خدای نکرده بچه کسی در زیر وسیله نقلیه قرار نگیره، با توجه به اینکه پیرهنشون مشکیه،
بله،
شب و اینکه دید ندارن. و برای روز طبیعت این نکته عرض کنم که عرض کردیم سرنشین اضافی به هیچ عنوان سوار نکنن، مخصوصا در قسمت بار وانت بارها به هیچ عنوان اصلا استفاده نکنن. پارک در معبرهای بزرگراهی و آزادراهی توقف ممنوعه، توقف حاشیه‌ای نداشته باشین، سد معبر نداشته باشن. خدمت شما عرض کنم که از عدم برپایی آتش نزدیک خودروها، پریز از حمل مواد آتشزا، نفت، بنزین،
بله،
اینها حواستون باشه، کپسول گاز مایع. خب البته خب در سراسر کشور مردم مراجعه میکنن به فضای سبز و جنگل و موارد اینچنینی، ولی در پایتخت بر مخصوصا دیگه
بسیار ممنونم از توصیه‌های شما، انشالله که هموطنان عزیز در دعاهاشون ما رو هم بی نصیب نذارن. سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه خودتون جاده‌ای برای زندگی. به اتفاق شما با شنوندگان خدافظی میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، طاعات و عباداتتون قبول، سال نوتون مبارک. میخوام از شما هموطنان عزیز دعوت بکنم که در یک پویش مردمی که به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی برگزار میشه شرکت کنید. محورهای مسابقه روز جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی و استقلال آزادی جمهوری اسلامی. شما میتونید آثار خودتون رو در قالب‌های نماهنگ و موشنگرافی، پوستر و عکس، متن ادبی، خاطره، شعر و داستان کوتاه به نشانی www.ccoip.ir ارسال کنید و یا در فضای مجازی با هشتگ روز جمهوری اسلامی منتشرش کنید. تا 15 فروردین هم برای ارائه آثارتون مهلت دارید. به نفرات اول تا سوم هر بخش هم که هدایای نفیسی اهدا میشه. منتظرتون هست.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ذهن،
مغز،
زندگی.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
به نام ایزد منان، سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی، شنوندگی برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیویی سلامت هستید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم و شما رو دعوت می کنم به شنیدن این برنامه. در این برنامه قصد دارم درباره موضوع حافظه و انواع اون با سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی، دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، گفتگو کنم. خانم دکتر کرباسی، سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خیر مقدم میگم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه ذهن مغز زندگی، در خدمتم.
زنده باشید. خانم دکتر، کارکرد حافظه که یکی از انواع کارکردهای شناختی مغز هست چه تعریفی داره و چه اهمیتی برای ما داره؟
ببینین، عملکرد مغز در دسته‌بندی اطلاعات، ذخیره و نگهداریشون و یادآوری اطلاعات رو به طور کلی میگیم حافظه. در واقع میتونیم حافظه رو شبیه یک کتابخونه در نظر بگیریم برای مغزمون، که خاطرات و هویت ما در این کتاب‌ها ثبت میشه. در واقع هم کتابدار هم مشتری این کتابخونه خود ما هستیم. در نتیجه باید از این کتابخونه به خوبی مراقبت بکنیم و کتابها رو با نظم و ترتیب خاصی کنار هم بچینیم. کتابخونه حافظه ما خیلی مهمه، چون در طول روز بارها و بارها ازش استفاده میکنیم. بله. و بعد بتونیم اطلاعات مورد نیازمون رو به سرعت و با دقت بالایی بین اون قفسهای کتاب پیدا بکنیم.
بله.
حالا به نظرتون اگر تو چیدمان این کتابهای آشفتگی وجود داشته باشه یا برگه ای از این کتابها گم بشه چه اتفاقی میفته؟
طبیعتاً یه اختلالی در حافظه ما ایجاد میکنه دیگه.
اینکه مثلا شما سوال بکنی که دیروز با من تلفنی راجع به چه موضوعی حرف زدی، من میگم اصلا یادم نمیاد، حافظم خوب کار نمیکنه.
بله.
پس نیازمند این هستیم که عملکرد حافظمون خوب کار بکنه تا اینکه بتونیم در امور زندگیمون یه همچین اختلال و مشکلی برامون پیش نیاد.
بله. خب حافظه چطور شکل میگیره؟
اگر بخوام بگم حافظه چطوری شکل میگیره، میتونم بگم 3 مرحله داره حافظه. مرحله اولش کدگذاری یا رمزگذاری اطلاعاته که میاد به اطلاعات بر اساس ویژگی هایی که دارن برچسب میزنه. مرحله دوم ذخیره یا یادسپاری اطلاعاته، یعنی میاد شروع میکنه اینها رو ذخیره کردن. میاد اطلاعات شبیه هم رو کنار هم قرار میده و اونها رو به صورت پایدار ذخیره میکنه. مرحله سوم بازیابی یا یادآوری اطلاعاته که به معنی فراخوانی اطلاعات ذخیره شده است در هنگامی که بهشون نیاز داریم. اگه بخوام با یک مثال ساده حافظه رو براتون مراحل مختلفش رو بگم، میتونیم بگیم که یک انبار فروشگاهی بزرگ رو در نظر بگیرید. در ابتدا ما یک سری کالاها رو باید وارد این انبار بکنیم. درسته؟ تا بتونیم در این انبار ذخیره‌شون بکنیم. در واقع عملکرد توجه همون چیزی هستش که اطلاعات ورودی رو به حافظه ما وارد میکنه و اجازه میده که این اطلاعات وارد بشن. به محض اینکه این کالاها وارد شدن، مسئول انبار کالاها رو تحویل میگیره، شروع میکنه اونها رو یک سری علامت گذاری میکنه، یک سری مشخصات روشون مینویسه و به ترتیب مشابهتشون داخل قفسه ها میچینه.
درسته؟
هرچی که این قسمت با دقت بیشتری انجام بشه، بعداً بخوایم از این کالاها استفاده بکنیم برامون راحت‌تر، یعنی هرچی نظم این اطلاعات بیشتر باشه استفاده بعدی از اینها
راحت‌تر و آسان‌تر.
بله، این قسمتی که این کاری که الان داخل فروشگاه انجام میشه تا چیدن داخل قفسه، در واقع همون دو مرحله اول حافظه است، یعنی کدگذاری و برچسب‌گذاری اطلاعات بر اساس ویژگیشون و ذخیره کردن اطلاعات. مرحله بعدی بله این هستش که یک سری از کالاها بعد از انبار موقع نیاز خارج بشن. درسته. خب مشابه بازیابی اطلاعاته که ما وقتی که نیاز داریم بهشون میتونیم بریم سراغ قفسه مورد نظر و از این کالا استفاده بکنیم. متأ تفاوت حالا اون انبار فروشگاهی و حافظه ما این هستش که خب وقتی از انبار یک کالای بیرون رفت دیگه بر نمیگرده، ولی توی حافظه اطلاعات رو که ما استفاده کردیم دوباره برمیگرده به قفسه های حافظه.
بله، مثال خیلی خوبی رو زدید خانم دکتر. دیگه فکر میکنم با مثال انبار فروشگاه برای همه ما تبیین شده باشه که فرایند حافظه چطور شکل میگیره.
بله،
شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی هستید و من میزبان سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستم و موضوع بحث ما حافظه و انواع اون در سیستم شناختی مغز هستش. بخشی رو بشنوید و بعد با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
حافظه توانایی ما برای رمزگذاری، ذخیره، نگهداری و متعاقباً به یاد آوردن اطلاعات و تجربیات گذشته در مغز انسان است. سه فرایند مهم در حافظه وجود دارد: رمزگذاری، ذخیره‌سازی و بازیابی. اطلاعاتی که به ذهن داده می شود ابتدا به شکلی که قابل استفاده باشد تغییر پیدا می کنند که این مرحله رمزگذاری نامیده می شود. سپس در مرحله ذخیره سازی اطلاعاتی که تغییر یافته اند در حافظه ذخیره می شوند. در مرحله پایانی یعنی بازیابی، در صورتی که نیاز داشته باشیم تا از خاطره یا اطلاعاتی استفاده کنیم، آنها را در حالت آگاهانه قرار می دهیم. برای به یاد آوردن خاطرات ابتدا باید اطلاعات رمزگذاری شده در حافظه بازیابی شوند. عوامل زیادی وجود دارند که می توانند در نحوه بازیابی خاطرات تأثیر بگذارند. این روند همیشه کامل نیست. آیا تا به حال احساس کرده اید که جواب یک سوال را درست در نوک زبان خود دارید اما نمی توانید آن را کاملا به خاطر بیاورید؟ این نمونه ای از یک مشکل بازیابی است که به عنوان پدیده نوک زبان شناخته می شود. امکان دسترسی و بازیابی اطلاعات از حافظه بلند مدت به ما امکان می دهد تا در واقع از این خاطرات برای تصمیم گیری، تعامل با دیگران و حل مشکلات استفاده کنیم. تکنیک هایی برای تقویت حافظه وجود دارد. یکی از این تکنیک ها نوشتن بر روی کاغذ است. عمل نوشتن با قلم و کاغذ کمک می کند تا مطلب در ذهن ما حک شود. همچنین بعداً می تواند به عنوان یادآوری یا مرجع استفاده شود. دیگر این که اگر موارد را در یک شبکه معنایی بررسی کنیم، می توانیم چیزی را راحت تر به خاطر بسپاریم. به عنوان مثال اگر با شخصی روبرو شدیم که با شخصی که از قبل او را می شناختیم آشناست، ممکن است بتوانیم نام او را راحت تر به خاطر بسپاریم. تکرار کردن و گروه بندی کردن اطلاعات هم تکنیک هایی هستند که کمک می کنند تا حافظه‌ای فراتر از حافظه کوتاه مدت ما رمزگذاری شود.
اینجا شبکه رادیویی سلامت و برنامه ذهن مغز زندگی و من میزبان سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی هستم که دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستم. موضوع بحث ما درباره حافظه است.